سلام، به بخش خبری ساعت 10 از رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. باراک اوباما ابراز امیدواری کرد دونالد ترامپ به واقعیت‌های توافق اتمی با ایران توجه کند. خانه آزادی چین، ایران و سوریه را در صدر فهرست محدود کنندگان آزادی‌های اینترنتی قرار داد. و 11 کشور عرب ایران را به حمایت از تروریسم متهم کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرده است که دونالد ترامپ و متحدان او در حزب جمهوری خواه به واقعیت‌های توافق اتمی با ایران توجه کنند. آقای اوباما روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد لغو این توافق دشوار است، زیرا به گفته او این توافق مؤثر واقع شد و جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را گرفت. باراک اوباما با این حال گفت احتمال می‌دهد رئیس جمهوری منتخب پس از آغاز کار خود و مشورت با اعضای کنگره مواضع خود را تعدیل کند. دونالد ترامپ که در جریان مبارزات انتخاباتیش بارها از توافق هسته‌ای انتقاد کرده و خواستار بازنگری در آن شده بود، از زمان پیروزیش در انتخابات ابراز نظری درباره برجام نکرده است. مؤسسه خانه آزادی گزارش سال 2016 درباره وضعیت آزادی اینترنتی جهان را منتشر کرد. بنابراین گزارش، بیشترین محدودسازی اینترنت در جهان از سوی چین انجام می شود و پس از آن ایران و سوریه به طور مشترک در جایگاه دوم قرار دارند. بر پایه گزارش خانه آزادی، ضریب نفوذ اینترنت در ایران به 44% رسیده، اما اعمال محدودیت بر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان و همچنین بازداشت وبلاگ نویسان و فعالان ارتباطات همچنان ادامه دارد. خانه آزادی نهادی است که آزادی‌های مدنی در جهان را رصد می‌کند. در گزارش سال گذشته این مؤسسه ایران در مقام سوم قرار گرفته بود. 11 کشور عربی در نامه‌ای سرگشاده به مجمع عمومی سازمان ملل ایران را به حمایت از تروریسم و دخالت مکرر در امور داخلی کشورهای عرب متهم کردند. در این نامه حمایت ایران از حوثی‌های یمن و همچنین گروه حزب الله لبنان به عنوان دو نمونه از اقدامات تنش‌زا و بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی نام برده شده است. این نامه به پیشنهاد امارات متحده عربی تدوین شده و عربستان سعودی، مصر، اردن، سودان، مراکش، بحرین، کویت، عمان، قطر و یمن آن را امضا کردند. حدود 2 ماه پیش که امارات و بحرین اتهام مشابهی را علیه جمهوری اسلامی مطرح کرده بودند، عباس یزدانی یکی از اعضای نمایندگی ایران در سازمان ملل این اتهام را منافقانه و نامعقول خوانده و برخی کشورهای عربی را متهم کرده بود که در سوریه و عراق از تروریست‌ها حمایت می‌کنند. اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در برخی شهرهای این کشور برای 6th روز متوالی ادامه یافت. به گزارش رویترز، صدها دانش آموز روز دوشنبه در لس آنجلس و همچنین در سیاتل به خیابان‌ها آمدند و علیه مواضع دولت ترامپ شعارهایی سر دادند. دونالد ترامپ در دوران کارزار انتخاباتیش درباره زنان، لاتین تبارها، سیاه‌پوستان و مسلمانان ابراز نظر کرده بود که در آن زمان جنجال‌هایی به پا کرد. آقای ترامپ با این حال چند روز پیش در واکنش‌ها به اعتراض در توییتی نوشت خوشحال است که این افراد برای کشور خود دلسوز هستند. شماری از نمایندگان مجلس ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری از او خواستند برای حل مشکل آلودگی هوا دستور فوری صادر کند. در نامه این نمایندگان آمده است که معضل آلودگی هوای تهران و اکثر کلان شهرهای ایران عمدتاً ناشی از عدم مدیریت صحیح است و آلودگی‌ها منشأ داخلی دارد. در همین حال برای 2th روز متوالی مهد کودک‌ها، پیشتابستانی‌ها و مدارس ابتدایی در پایتخت و چند شهر دیگر تعطیل اعلام شد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به بازداشت اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران و برخورد حکومت با فعالان صنفی در ایران اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن اخبار دعوت می‌کنم. کارگران اعتصابی کارخانه ماشینسازی هپکو در روزهای 15 و 16 آبان ماه در خیابان‌های شهر عراق راهپیمایی کردند. به گزارش سایت دیار آفتاب، این راهپیمایی در ادامه 15 روز اعتصاب کارگران کارخانه ماشینسازی هپکو صورت گرفت. کارگران این کارخانه از جمله به پرداخت نشدن حقوق و معوقاتشان معترض بودند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، معوقات کارگران کارخانه ماشینسازی هپکو حدود 6 میلیارد تومان است. گزارش ها حاکیست که سه کارگر کارخانه پارس خودرو که به اخراج خود و حدود 50 تن از همکارانشان اعتراض داشتند، پس از بازداشت به زندان اوین منتقل شدند و به دلیل ناتوانی در پرداخت وثیقه زندانی هستند. به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، این سه تن پس از گذشت یک روز از آغاز تجمعشان در مقابل درب خروجی کارخانه با حکم قضایی و به دست ماموران نیروی انتظامی بازداشت شدند. آنها خواستار بازگشت به کار 50 کارگری هستند که پس از اعتصاب سال 93 اخراج شدند. به گزارش این کمیته، برای داوود رفیعی یکی از بازداشت شدگان قرار وثیقه 50 میلیون تومانی و برای هر یک از دو کارگر اخراجی دیگر وثیقه 30 میلیون تومانی صادر شده است. صدها تن از کارگران شرکت قالب‌های صنعتی سایپا با درخواست برای تشکیل شورای اسلامی کار، افزایش سطح دستمزدها، پرداخت حق سنوات به بازنشستگان و پرداخت آکورد و بهره‌وری ماهانه اعتصاب و تجمع کردند. پیشتر خبرگزاری فارس و اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داده بودند که اعتصاب و تجمع کارگران در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی و بدقولی کارفرما در انجام وعده‌هایش صورت گرفته است. در این میان به نوشته خبرگزاری ایلنا، اتحادیه کارگران خودروسازی اعتصاب و تجمع کارگران شرکت قالب‌های صنعتی سایپا را نتیجه انباشت مطالبات برآورده نشده دانست و از مدیران خودروسازی‌ها خواست در سیاست‌های خود بازنگری کنند. پیش از این نیز گزارش‌هایی در مورد تجمع و یا اعتصاب کارگران در کرج، دشتستان، شاهرود، تبریز، یاسوج، قزوین، زاهدان، عراق، بجنورد، بهشهر و مشهد در چند روز اخیر در رسانه‌ها منتشر شده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
کانون صنفی معلمان ایران اعلام کرد که ماموران امنیتی اسماعیل عبدی، دبیرکل این تشکل غیر دولتی را در خانه‌اش بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند. به گزارش سایت حقوق معلم و کارگر، نزدیک به کانون صنفی معلمان ایران، آقای عبدی از سوی 6 مامور امنیتی بازداشت شد که از ارائه کارت شناسایی و مجوز بازداشت او امتناع کردند. بازداشت اسماعیل عبدی پس از آن صورت گرفت که دادگاه تجدید نظر روز 16 مهر ماه حکم 6 سال زندان او را تایید کرد. بر اساس این گزارش، اسماعیل عبدی 6 تیر ماه سال گذشته و پس از اعتراض‌های فرهنگیان به نابسامانی‌های آموزش و پرورش، به عنوان نماینده شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان سراسر ایران برای شرکت در یک نشست بین‌المللی معلمان قصد سفر به کانادا را داشت که بازداشت شد. پس از آن دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران در بهمن سال گذشته در دادگاه بدوی به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شد. او پس از 16 روز بازداشت و در پی اعتصاب قضا با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد. با این همه دادگاه تجدید نظر همان اتهام‌های امنیتی و حکم او را تایید کرد. مهناز پراکند، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر مقیم نروژ، درباره این گونه اتهام‌ها عقیده دارد.
قانونا نباید هیچ کدوم این کارگران و این معلمان حتی براشون پرونده ای هم تشکیل بشه، چه برسه به این که این احکام سنگین هم علیهشون صادر شده. وقتی که میبینن که کارگرا، معلما، اینها کلا تمام هر قشر و صنفی به حقوق خودش آشنایی داره و دنبال احقاق حق خودشه، برای اینکه اینها رو هم سرکوب بکنن با همین عناوین کلی تشویش افغان عمومی یا عناوین امنیتی براشون پرونده تشکیل میدن و بعد هم این احکام سنگین رو صادر میکنن و به زندان هم میفرستنشون، فقط برای اینکه این پیام رو بدن به این اقشار و به این اصناف که هر گونه حرکت، هر گونه انتقاد، هر گونه اعتراض به نقض حقوقشون و یا حق خواهیشون تاوانی به این قیمت خواهد داشت.
ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و اساتید دانشگاه‌های بریتانیا، در مورد خواسته‌های فعالان صنفی مانند اسماعیل عبدی که از سوی حکومت اقدامات امنیتی محسوب می‌شوند توضیح می‌دهد.
یعنی معلمی که مجبور باشه به خاطر تامین مالی خودش دو تا کار داشته باشه، دو تا شغل داشته باشه، عملاً نمیتونه با کیفیت بالایی درآمد پرورش کار بکنه. این یکی از مسائل به نظر یکی از نکته‌های گرهی و مهمه. دومین نکته مهم، معلم‌ها مطرح کردن میخوان تشکل مستقل خودشون داشته باشن، تشکلی که دولت آموزش پرورش درش دخالت نداشته باشه و اینا سرنوشت خودشون تعیین بکنن و بتونن توی متون درسی دخالت داشته باشن. این در تمام دنیا، در تمام جهان نگاه بکنید، عملا یعنی گفتن تمرکز زدایی باید بشه آموزش پرورش متعلق به همه مردم، متعلق به خانواده هایی که بچه هاشون میفرستن اونجا. نمیتونه چند نفر اون بالا در مورد تمام 12 میلیون دانش آموز تصمیم بگیره و این مجموعه به اضافه خصوصی سازی که بر علیه خانواده های فقیر بود، خصوصی سازی مدارس به مفهوم اولا پایین تر آمدن حقوق معلمان، امنیت شغلی اینا رو پایین تر میاره و سوم هزینه بسیار بالایی برای خانواده های دانش آموزان داره.
در همین حال کانون صنفی معلمان ایران شدیداً به بازداشت آقای عبدی اعتراض کرده است. در این میان اتحادیه آزاد کارگران ایران بازداشت و انتقال اسماعیل عبدی به زندان اوین را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط این فعال حقوق معلمان شد. سندیکای کارگران شرکت واید اتوبوسرانی تهران و هومه نیز زندانی کردن آقای عبدی را محکوم کرد و خواستار آزادی او شد. این سندیکا همچنین با محکوم کردن آنچه پیگرد پلیسی، امنیتی و قضایی فعالان سندیکایی و صنفی تحت اتهام‌های امنیتی نامید، خواستار توقف این رویه و پرداخت خسارت به فعالان صنفی شد. همچنین کانون هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در مورد بازداشت دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران نوشت که اسماعیل عبدی مانند ده‌ها فعال جنبش‌های اجتماعی دیگر که یا در زندان به سر می‌برند و یا محکوم به حبس شده‌اند، به گفته این تشکل جرمی جز دفاع از منافع مزدبگیران و فرودستان جامعه و مبارزه برای آزادی بیان و اندیشه مرتکب نشده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان با انتقاد از بازداشت اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، نوشته است در هیچ جای دنیا یک فعال صنفی غیرحزبی را به خاطر دفاع از صنفش و برگزاری چند تجمع مسالمت آمیز و چند مصاحبه انتقادی این چنین مورد بازخواست و تاوان قرار نمی‌دهند و زندانی نمی‌کنند. سخنان یک شنونده رو هم میشنویم.
هر روز بیشتر از روزهای پیش خودکشی علنی رو در معرض دید مردم میبینیم. واقعا جای تأسف این. یک عده‌ای هستن که ماهی 5-6 میلیون تومان از پدرانشون پول توجیبی میگیرن. در مصاحبه‌ای که با یکشون بود، سوار اتومبیل بود، ازش پرسید دغدغه‌ای داری؟ گفت دغدغه چیه؟ اون وقت مزد کارگر 812,000 تومانه برای چند سر عائله. ای کاش این پولها رو اینها از راه زحمت کشی، کارآفرینی، تحصیل پیدا کرده بودن، هیچ مشکلی نبود، ولی با دزدی و غارت مردم موجب یأس و ناامیدی در جامعه میشن و اونهایی که همه درها رو بوی خودشون بسته میبینن و هیچ فریادرسی در دسترس ندارن دست به خودکشی میزنن. کی ما باید به غیرت بیاییم اونهایی که مسئولیم و بریم دنبال این که واقعا چرا این اتفاقات میفته، چرا در گذشته نبوده؟
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما میتوانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 تماس بگیرید.